بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی مباحث حجج بعد حجیت خبر واحد جلده 696 یک شنبه مورخ 8/7/97.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از این که دلیل دوم رو بر عدم حجیت خبر واحد اشاره و نقد کنیم، نکته ای رو از جلسه قبل اشاره کنم که یکی از دوستانم بعد از درس اشاره کردن. ما عرض کردیم که رابطه بین آیات داله بر حرمت عمل به زنون و ادله حجیت خبر واحد تخصیص است، نه حکومت و نه ورود. به خاطر این که دلیل سیره است، سیره قطعیه عقلائیه متشرعه، روایات متضافره امضاء سیره است، این دلیل به طبیعت الحال میشه مخصص. خب بعضی از آیون اشاره کردن، جمعی از اعلامم دارند که گفته شود ادله ناهیه از عمل به زنون و آیات ناهیه آبی از تخصیص است. لسانیست که تخصیص بردار نیست. چطور شما میگید ادله حجیت خبر واحد مخصص است؟ که حالا بعضی از اعلامم دارن این مطلب. عرض ما این است که ما بحث خواهیم کرد این تعبیر که لسان دلیل آبی از تخصیص است، یه ادعاست. این ادعا باید توضیح داده بشه یعنی چه و دلیل بر این ادعا چیست. به نظر ما این آیات ناهیه ابا از تخصیص نداره.
هر زن
نیست، این میشه اطلاق، این میشه اطلاق. آبی از تخصیصه یعنی به این معنی که تخصیص زدی مستحجن است، این معناش اینه. لسان و الا این که شما میگید اگه هر همه به یه نحوی ازش استفاده بشه این میشه اطلاق عموم، این که لسان آبی از تخصیص نیست. نه اون اصلا رو که میارید همون کار اصلا هیچ زنی، ولی وقتی اینجوری شد لسان میشه آبی عن تخصیص. ولی این زن لا یغنی من الحق شیئا، جنس زن بینیاز از حق نمی کنه الا در فلان مورد. و شاهد علیه، اجازه بدید، جالبه، همین اعلام که در بحث اصول می فرماین لسان این آیات ناهیه آبی عن تخصیص است، به فقه مراجعه کنید. در کتاب و صلات مسئله ای دارن فقها، آیا جایز است اکتفاء به صلات واحد نحو الجهت التي يظن انها قبله؟ طرف در بیابانه، تحصیل علم براش میسر نیست، یک طرف رو زن داره، طرف قبله است، آیا باید احتیاط کنه به چهار طرف نماز بخونه یا اکتفا به جهتی که یظن انه قبله کافی است؟ میگن به خاطر نص خاص اکتفا به جهتی که یظن انه قبله کافی است. بعد اضافه میکنن میگن این دلیل خاص مخصص آیات ناهیه از عمل به زن است. اگه لسان این آیات آبی عن تخصیصه، فرق نداره بین موردن و موردن، چطور اونجا میرسه میگید که این دلیل خاص مخصص آیات ناهیه است؟ لذا چه نص خاص میگه با اینکه زن داری به همین طرف قبله نماز بخون کافیست، این نص خاص مخصص آیات ناهیه است، وقت ادله حجیت خبر باید نمیتونه مخصص آیات ناهیه باشه. لذا این که میگن لسان آبی یعنی تخصیص، این خیلی حرفی که قابل قبول و مستدل و برهانی باشه به نظر ما نیست. خب ارشاد به حکم عقل باشه بازم عیبی نداره، بازم اشکالی نداره، چون لوحی از تأسیس هم درش هست، تو ادله حجیت خبر واحد میخونی. بله بله، بازم اشکال نداره. فوقش اگر اونجوری باشه لسان میشود لسان حکومت مثلا، در خود در این که اون ادله حجیت خبر واحد مسیطر بر ایناست دیگه بحثی نخواهد بود.
جوابی هم معلوم فاضل دادن.
چه فهمودن؟ بگید.
فهمودن که این آیه ظاهر،
خب
ظاهر هست،
بله،
نسبی
شما
نمیتونیم بگیم که
نهایت تخصیص هست. خب حالا اینا ظاهره، نه این که ببینید، این که چون ظاهر آبی یعنی تخصیص نیست، معناش اینه که پس آبی یعنی تخصیص یعنی نص در مراد، یعنی جایی که نص در مراد باشه آبی عن تخصیصه. نه این رو ما قبول نداریم. بذارید یک جا بحث میکنیم. اصلا عرض کردم این خیلی اجمال داره، از همون مطالبی است که خیلی اجمال داره که در اصول میگیم و رد میشیم. لسان آبی عن تخصیصه یعنی چی؟ پارامتر براش قائل بشیم. چطور میشه یک دلیل آبی عن تخصیص میشود؟ آیا صرفا حرف ایشون، من ندیدم، خب جناب عالی نقل میکنید، خب محققید شما، میدونم حرف ایشون بس اینه که بالاخره اگه نص باشه آبی عن تخصیص، نه فراتر از اینم هست، ممکنه ظاهر باشه مع ذلک لسان آبی عن تخصیص باشه. حالا بذارید جاش ان شاء الله. دلیل دوم بر عدم حجیت خبر واحد تمسک به سنت بود. باید دقت کرد که سنت اگر قطعی و خبر متواتر باشه مشکلی نیست، استدلال به سنت در نفی خبر ظنی و صدور قابل قبوله. خبر متواتر یا خبری که قرائن قطعیه بر صدقش داریم، بگه خبر ظنی و صدور حجت نیست، دلیل علمی میگه خبر ظنی حجت نیست. یه درست خوبه، اما اگر روایات مورد استدلال خودشون خبر ظنی و صدور و خبر واحد باشن، معقول نیست خبر واحد ما رو متعبد کند که خبر واحد حجت نیست، چون لازمه تعبد به این خبر نفی خود اوست. اگه مدلول خبر این باشه، خبر واحد این باشه، خبر واحد حجت نیست، یعنی منم حجت نیستم دیگه. لذا در آغاز بحث توجه داشته باشیم که اگر روایات قائمه بر عدم حجیت خبر واحد خودشون خبر واحد باشن، قابل استدلال نخواهند. خب چرا دیگه، لذا عملا قابل استدلال نخواهد بود. نه جدل نیست، اقناع، نه از این طرف اقناع. حجت نیست. خب بالاخره پس اینا قابل استدلال نیستن دیگه. یه مهم اینه، اینا قابل استدلال نیستن دیگه. دقت کنید، دو طایف از روایات مهمند در این استدلال. طایفه اول روایاتی است که از نظر مدلول کاملا با مدعای آقایان تطابق داره، یعنی روایاتی که ما رو نهی میکنه از عمل به خبری که صدورش از معصوم معلوم نیست، قطعی نیست. روایت میگه خبری که ظنی و صدور است، علم به صدورش نداری، ردش کن. این کاملا با این مدعا مطابق. یک طایفه. حالا برسیم بررسی کنیم. طایفه دوم که فل جمله با مدعای آقایان موافق است، نه بل جمله، طایفه ایست که دلالت می کند خبر مخالف با قرآن یا خبری که یک شاهد یا دو شاهد از قرآن نداشته باشه حجت نیست، که این تمام مدلول آقایان نیست ولی جزء المدلول هست. اما طایفه اول به دو روایت استدلال شده است بر این که اخبار منسوب به اهل بیت اگر ظنی و صدور است، قطعی نیست، حجت نیست. روایتی است که ابن ادریس در مستطرفات سرائر از کتاب مسائل الرجال عن محمد ابن احمد ابن محمد ابن زیاد و موسی ابن محمد ابن علی ابن عیسی عن محمد ابن علی ابن یحیی انه کتب الیه ببخشید محمد ابن علی ابن عیسی، نه یحیی اگر گفته شدش، محمد ابن علی ابن عیسی، کتب الی، مقصود امام حدیث که توضیح میدیم، یسأله عن العلم المنقول الینا عن آبائک و اجدادک قد اختلف علینا فیه فکیف العمل به على اختلافه او الرد علیک فیما اختلف فیه فکتب ما علمتم انه قولنا فالزمو و ما لم تعلمو فردوه الینا. از حیث سند، چون یک جا ما در فقه، در فکر میکنم 17 سال قبل، نسبت به مسائل الرجال یه بحثی کردیم و یک جا احتمالاً شبه تأییدی برش بوده، لذا از اون نظرم اگه شبه تأیید بوده میخوایم برگردیم اینجا یه کمی توضیح میدم، ولو در اصول سعی میکنیم وارد مباحث رجالی و شبه رجالی و اینا تا جایی میتونیم نشیم، ولی اینجا چاره ای نیست دیگه، باید این رو اشاره کنیم سریع که اینجا کارش تموم بشه، اینجا مناسبم هست. دقت کنید، ابن ادریس که نسخی از کتب حدیثی در دست او بوده است، از کتابی نام میبرد با عنوان کتاب و مسائل رجال و مکاتباتهم الى مولانا ابوالحسن علیه السلام و الاجوبت من ذلک روایت ابی عبدالله احمد ابن محمد ابن عبید الله ابن حسن ابن عیاش الجوهری و روایت عبدالله ابن جعفر الحمیری. ظاهر این عبارت ابن ادریس این است که کتابی در نزد من است، مسائل الرجال و مکاتباته، سؤالهای اصحاب و مکاتباتشون به امام هادی و جوابهای امام هادی، که این کتاب مسائل الرجال روایت دو نفره، یکی ابی عبدالله احمد ابن محمد ابن عبید الله الجوهری، دوم نقل عبدالله ابن جعفر حمیری. این ظاهر کلام ابن ادریس که مسائل الرجال به روایت این دو نفر، یعنی مسائل الرجال مال کس دیگه است، راویش این دو نفرن، این نسخه‌ای در دست من است. ولیکن علی تحقیق، مسائل الرجال از عبدالله ابن جعفر حمیری است که نجاشی در شمارش مؤلفات حمیری آورده است و از کتب معتمد در نزد اصحاب بوده، به احتمال قوی برخی از روایاتی رو که شیخ کلینی در کافی مکاتبات منقوله از عبدالله ابن جعفر از بعضی از روات نقل میکنه، از همین کتاب باشه که نسخه ای از او به ابن ادریس رسیده و راوی اون نسخه ابی عبدالله احمد ابن محمد ابن عبیدالله ابن حسن ابن عیاش جوهری است. لذا کن واقعیت این است، در عبارت سرائر یه تصریفی شاید باشه، مسائل الرجال به روایت ابن عیاش جوهری از عبدالله ابن جعفر حمیری، کن وضعیت اینجوریست به قرائن اسمینانیه. حالا این اصل نگاه به این کتاب، سند رو بررسی کنیم، بعد یک نکته توضیحی مهم داریم. طبق سندی که ابن ادریس در سرائر آورده که 7 روایت عبدالله ابن جعفر حمیری از محمد ابن علی ابن عیسی از امام 7 نقل میکنه در عداد اون روایات منقوله، در این سند احمد ابن محمد ابن زیاد است. یه رو چرا سند رو بررسی میکنیم؟ بعضی سند رو قابل اعتماد دونستن، مسائل الرجال رو قابل اعتماد دونستن، گفتن پس خبر معتمد است، مسائل الرجال هم که معتمد، مسئله تمامه، خبر معتبر است. ما ابتدا سند رو بررسی میکنیم، بعدم نگاه به به خود اصل طریق مسائل الرجال داریم که هر دوش به نظر ما قابل خدشه. محمد ابن احمد ابن زیاد ثقه است، ولو در کتب رجالی توثیق خاص نداره، به خاطر این که شیخ صدوق در کمال الدین جلد اول صفحه 239 روایتی رو از این راوی نقل میکنه و از او تعبیر میکنه الشیخ شرف الدین الصدوق محمد ابن احمد ابن محمد ابن زیاد، ازش تعبیر به صدوق داره. شیخ صدوق از کسی تعبیر کنه جز مشایخ شیخ صدوق، به صدوق راستگو، این بالاتر از وساقت چیزی رو میرسونه. لذا این راوی حجه از کم ثقه است. محمد ابن علی ابن عیسی که مکاتبه رو با امام هادی داره، بعضی از محققین میگن ثقتو، به خاطر این که نجاشی در حق او گفته است کان وجهن به قوم. دوستان مستحضرن، ما خودمون در نقد کلمات مدرسه نجف گاهی گفته ایم اگر نجاشی تعبیر کنه کان وجهن من وجوه اصحابنا، این اماره وساقته، ما قبول داریم. ولی اینجا یه نکته ایست، به نظر ما این محقق غفلت کرده. اینجا کلام نجاشی رو نمیشه حمله بر وساقت کرد. وجهش این است که نجاشی میگه کان وجهن به قوم و امیرن علیها من قبل السلطان، وجهی بود در قوم و امیر بود بر قوم از طرف سلطان، این غیر از وجهن من وجوه اصحاب ناست. شاید ظاهرش این باشه یک شخصیت کشوری بود در قوم و از طرف سلطان هم امیر بود. این کان وجهن به قوم غیر از این کان وجهن من وجوه اصحاب نافی قوم، یه وقت میگه پیشانی اصحاب ما بود در قوم، یعنی پیشانی علمای شیعه بود، یعنی مقدم علمای شیعه بود. اما یه وقت میگه کان وجهن به قوم و کان امیرن مثلا من قبل سلطان و امیرن علیه من قبل سلطان. خب شاید کان وجهن به قوم یعنی یک شخصیت کشوری بود و از طرف سلطان امیر بود. زایر ما نمیتونیم علامت بساقت بگیریم. به نظر ما این گفته نجاشی با زمیمه زیلش نمیتونه علامت وساقت باشه. خب چرا دیگه؟ نه گاهی سفله رو میگذارن، گاهی یک آدم خیلی سطح پایین رو میگذارن. مگه هر کسی با حاکمیت رسید هر جا وجهه؟ نه گاهی خیلی سطح پایین آه دیگه بله ایشانگر مطلبیه، ما قبول داریم حرف محققین رو، یعنی یک شخصیت کشوری است، ولی یک عالمی در بین علمای شیعه است که در بین علمای ما پیشانی علمای شیعه است که بگیم علامت وساقته. یه شخصیت کشوری است بعدم امیر شده، یه آدم پولدار و ثروتمندیه بعدن امیر شده، یه تاجر معتبریه بعدن امیر شده. بسیار قبول داریم، ولی این که دال بر وساقت باشه با اوزیلش به نظر ما مورد تردیده. لذا خود سند که بعض المحققین گفتن معتبره به نظر ما قابل اعتبار نیست. محمد ابن علی ابن عیسی ممکنه مجهول باشه. از فعلا ذالک با توضیحی که اول ارائه کردیم علی تحقیق کتاب مسائل الرجال که در دست ابن ادریس بوده و روایاتی رو در مستطرفات سرائر آورده است، به نقل ابی عبدالله جوهری بوده است. ابی عبدالله جوهری کیست؟ رجال نجاشی رو ببینید، چنین میگه احمد ابن محمد ابن عبید الله ابن حسن ابن عیاش کان سمع الحدیث و اکثر و اضطرب فی آخر عمره. خیلی حدیث شنید، در آخر عمرش مضطرب بود حالش. بعد نجاشی میگه رأیت هذا الشیخ و کان صدیقا لی و لوالدی و سمعت منه شیئا کثیرا و رأیت شیوخنا یضعفونه فلم ار منه شیئا و تجنبته. ابن عیاش جوهری رو مشایخ ما تضعیف میکنن، رفیق من و پدرم بود، ولی چون مشایخ تضعیف میکنن هیچی ازش روایت نقل نمیکنم و از او اجتناب میکنم. راوی مسائل رجال عبدالله ابن جعفر همیری، نسخه‌ای که در دست ابن ادریس بوده، ابی عبدالله جوهری است. خب طبیعی است که به این کتاب مسائل الرجال به نقل ابن ادریس نمیشه اعتماد کرد.
نقل کلینی نیست؟
نه، اگر روایت کلینی نقل کرده بود که دیگه احتیاج به مستطرفات سرائر نداشتیم. آقای دکتر کجایی صدا؟ بله آقای دکتر، خیلی خوب، احتیاج به مستطرفات سرایه برشتیم به زحمت بیمونو درستش کنیم. میگیم نقل کلینیست، این روایت رو مرحوم شیخ کلینیم نیاورده. بله، از کردیم مکاتباتی آورده از عبدالله ابن جعفر از اشخاصی، از امام هادی به نظر ما ان اطمینانه از همین مسائل و رجال حمیریه، ولی نه این روایت رو کیشون نیاورده. لذا از دو جهت این روایت قابل مناقشه سندی است. این روایت اول. روایت دوم در این باب روایتی از بصائر و درجات که تقریبا همین مضمونه. عن محمد ابن عیسی، جلد اول صفحه 524، قال اقرانی داود ابن فرقد الفارسی کتابه الى ابی الحسن الثالث و جوابه به خطه فکتب و قرأته ما علمت. سوال همون سواله. محمد ابن عیسی میگه داود ابن فرقد فارسی در نامه‌ای به امام هادی سوال کرد آقا روایاتی از شما، علم منقول از شما و از آبا و اجدادتون برای ما مختلفه، مختلف نقل شده، چه کار کنیم ما با اینا؟ عمل کنیم، ردش کنیم به شما در موارد خلافی چه کار کنیم؟ فکتب و قرأته، راوی میگه امام نوشتم، من خط امام رو خوندم، ما علمتنه قولنا فلزمو و ما لم تعلمو فردوه الینا. ضابط کلی دادن امام، هر روایتی رو که علم دارید قول ماست بهش ملتزم بشید، هر چرام علم ندارید ردش کن. این روایت رو هم در بصائر و درجات مطبوع، هم مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار حدیث رو نقل میکنه از بصائر و درجات. اجازه بدید یک توضیحی هم مختصر نسبت به بصائر و درجات داریم اشاره کنیم. میگه من خسته شدم، امروز هوا هم گرمه، انشاءالله فردا ادامه میدیم بحث کنیم از این روایت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. این تقریرات آقای شیبانی بعض الاعلام به که داشتید ببینید نسبت به این حدیث ایشون این دو روایت چی میگن، بعض سندی چیزی دارن و ندارن.
آقام حضرت رو پیگیر بشن. آقام حضرت رو پیگیر بشن.